سلام و خسته نباشید و برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. قرار است در هفته جاری در کابل وزیران خارجه حکومت طالبان، پاکستان و چین نشست را برگزار کنند. با گزارش تلویزیون جیونیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه 20 آگوست در کابل دیدار خواهند کرد. با گفته منابع پاکستانی، آجندای این نشست روی مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان یا کمربند و را خواهد بود. در آغاز ماه آگوست قرار بود امیرخان متقی به پاکستان سفر کند و در نشست سه جانبه شرکت نماید، اما در آن زمان این نشست لغو شد. بعدن روشن شد که سازمان ملل متحد به امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم ها درج است اجازه سفر را نداده است. آلمان کمک بشردوستانه نزدیک به 7 میلیون دلاری را به افغانستان اعلام کرد. وزارت خارجه آلمان روز جمعه 15 آگوست در بیانیه گفت که مردم افغانستان با بحران شدید بشری روبرواند و حدود 23 میلیون تن در این کشور به غذای کافی، آب آشامیدنی و دوا دسترسی ندارند. در این بیانیه آمده است که 6.87 میلیون دلار کمک بشردوستانه با مردم افغانستان انجام خواهد شد. در 4 سال گذشته از زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، جامعه جهانی این گونه کمک‌های بشردوستانه را از طریق سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادی انجام داده است. امروز شنبه در 8 ولایت افغانستان بارش باران شدید و سیلاب‌های ناگهانی پیش بینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان با نشر خبرنامه میگوید که در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، غزنی، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا احتمال بارش باران و جاری شدن سیلاب وجود دارد. پیش بینی مشابه دیروز نیز صورت گرفته بود، اما رادیو آزادی گزارش دریافت نکرده است که نشان دهد روز گذشته در این ولایت‌ها سیلاب‌های شدید جاری شده باشد یا به کس خسارات جانی یا مالی رسیده باشد. خشکسالی و بارش باران‌های بی‌موقع از نشانه‌های عمده تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود. مقام های پاکستانی روز جمعه خبر دادند که در 24 ساعت گذشته بر اثر باران ها و سیلاب ها بیش از 250 نفر در پاکستان جان خود را از دست دادند. و گفته مقام ها و امدادگران ایالت خیبر پختونخوا، تنها در بونیر شمار تلفات از 200 نفر گذشته است. 10 تن در کلگت بلتستان و 19 نفر دیگر در کشمیر تحت اداره پاکستان کشته شدند. مقام ها میگویند یک هلیکوپتر که برای سیل زدگان کمک میرساند به دلیل خرابی هوا در مسیر باجور سقوط کرده و 5 عضو عمله آن نیز در این حادثه جان باختند. در سوات به دلیل بالا رفتن سطح آب رودخانه ها بیش از 2000 نفر خانه های خود را ترک کرده و به مکان های امن منتقل شدند. مقام ها ابراز نگرانی کردند که ممکن است تلفات باز هم افزایش یابد. و دو نهاد مدافع حقوق بشر علیه وزیران خارجه و داخله جرمنی یک پرونده جنایی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانهای از پاکستان که برلین وعده پذیرش آنان را داده بود ثبت کردند. پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتامبر شمار زیاد از افغانها را از خاک خود اخراج خواهد کرد، اما با گزارش خبرگزاری رویترز روند اخراج مهاجران افغان از زمین حالا آغاز شده است. در میان این مهاجران بیش از 2000 افغان شامل هستند که آلمان وعده داده بود آنان را در خاک خود اسکان مجدد دهد. یک انجمن حمایت از پناهندگان و یک شبکه پشتیبانی از مهاجران روز جمعه در برلین شکایت جنایی خود را علیه یوهان واتفول وزیر خارجه و الکساندر دوبریدنت وزیر داخله ثبت کردند. این نهادها گفتند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغانها نقض اصول ماده 221 قانون جزاست. مدافعان حقوق بشر افزودند که در هفته‌های اخیر در میان این افغانها دست کم 400 نفر بازداشت و 43 نفر دیگر به افغانستان فرستاده شدند، جایی که ممکن است با زندان یا مرگ روبرو شوند. حکومت جدید محافظه‌کار آلمان در جریان کارزار انتخاباتی خود گفته بود که تلاش‌ها برای جلوگیری از ورود مهاجران به آلمان را افزایش خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش درباره آتش‌بس در اوکراین بدون دستیابی به توافق پایان یافت. بیش از 50 نهاد حقوق بشری، جامعه مدنی، جنبش‌های اعتراضی و انجمن‌های پناهندگان افغان از سازمان‌های بین‌المللی حامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواستند که از خبرنگاران افغان در کشورهای سوم حمایت کنند. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهند تا حاکمیت خشونت‌آمیز و استبدادی طالبان را رد کرده و در برابر هر گونه اقدام برای عادی‌سازی رژیم این گروه مقاومت کنند. و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید می‌گوید که در 4 سال گذشته محدودیت‌های طالبان بر هنر، موسیقی و هنرمندان افغان را به شدت سرکوب کرده است.
هنرمندان موسیقی اکثریتشون در گذشته از جایگاه خوب اقتصادی برخوردار نبودند، اما در این 4 ساله که یگانه منبع عایدشان که امرار معیشت از طریق هنر و خلاقیتشان موسیقی بوده و از پیششان گرفتن شده.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری می‌کنه. نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش درباره آتش‌بس در اوکراین بدون دستیابی به توافق پایان یافت و در نشست خبری نیز به خبرنگاران فرصت پرسش و پاسخ دادن نشد. رئیس جمهور ترامپ گفت که تیم او پیشرفت بزرگ داشته است، اما در زمینه پایان دادن به جنگ کرملین در اوکراین به هیچ توافق نرسیدند. برخی ها پیش از این از ترامپ انتقاد کرده بودند که اوکراین را در گفتگوهایش با پوتین شامل نکرده است، اما وی گفت که با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تماس خواهد گرفت و همچنین به ناتو و متحدان اروپایی درباره نتایج این نشست معلومات خواهد داد. ترامپ همچنان افزود که به آنان در تماس تلفنی خواهد گفت که در نشست چی گذشت، اما او گفت که می تواند بگوید که این یک نشست بسیار سودمند بود و روی بسیاری از موارد توافق شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که موضوعات کم باقی مانده که برخی از آنها چندان مهم نیستند، اما یکی از آنها شاید از همه مهمتر باشد و ما شانس خوب برای دستیابی به آن را داریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر تلاش‌های مشترک تاکید کرد و اظهار داشت که دو کشور با هم دشمنان مشترکشان را شکست دادند. او افزود که مذاکرات در فضای سازنده و با احترام متقابل برگزار شد. رئیس جمهور روسیه بدون اشاره به جزئیات گفتگوها ابراز امیدواری کرد که اوکراین و متحدان اروپاییش برنامه‌ها را خراب نکنند. او گفت که روسیه بر حل ریشه‌های اصلی منازعه تاکید خواهد کرد، اینکه اوکراین از آرزوی عضویت در ناتو صرف نظر کند و گام‌های مؤثرتر برای حل صلاح ارتش اوکراین برداشته شود. با این حال پوتین در این حال گفت که امنیت اوکراین نیز باید تضمین شود. هرچند ترامپ و پوتین از جنوری تا کنون دست کم 5 بار تلفنی صحبت کردند، اما پیش از نشست 15 آگوست ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشت که روی آمریکا حساب می کند، اما افزود که چنین نشست های اگر سه جانبه باشد و اوکراین هم در آن حضور یابد می تواند رای واقعی به سوی صلح صادقانه و گفتگوهای اصلی را باز کند. رهبران اروپایی که خود نیز از این نشست کنار گذاشته شده بودند پیش از برگزاری آن نگران توافق احتمالی بودند که ممکن بود اوکراین را در موقعیت ضعیف قرار دهد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. بیش از 50 نهاد حقوق بشری، جامعه مدنی، جنبش‌های اعتراضی و انجمن‌های پناهندگان افغان از سازمان‌های بین‌المللی حامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواستند که برای مستندسازی نقض حقوق خبرنگاران افغان در کشورهای سوم و جلب حمایت سیاسی از آنان اقدام فوری انجام دهند. این نهادها در اعلامیه مشترک با حمایت قاطع از کارزار حمایت از خبرنگاران افغانستان در پاکستان، ایران و ترکیه تاکید کردند که وضعیت این خبرنگاران در مغایرت با تعهدات بین المللی دولت‌ها در قبال پناهندگان و ناقض اصول بنیادین آزادی بیان، امنیت و حق حیات است. همزمان شماری از خبرنگاران افغان در این کشورها میگویند با خطر جدی اخراج اجباری روبروند و در صورت بازگشت به افغانستان با سرنوشت تلخ و خطرناک مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از آغاز کارزار جهانی حفاظت از خبرنگاران افغان در پاکستان، ایران و ترکیه، به ابتکار خبرنگاران افغان و با همکاری سازمان حمایت از رسانه‌ها، بیش از 50 نهاد جامعه مدنی، جنبش‌های اعتراضی، گروه‌های حقوق بشری، انجمن‌ها و دیاسپورای افغانستان با صدور اعلامیه مشترک حمایت خود را از این کارزار اعلام کردند. این اعلامیه که روز جمعه 15 آگوست منتشر شد میگوید بسیاری از خبرنگاران افغان در ایران، پاکستان و ترکیه با چالش‌های جدی از جمله خطر اخراج اجباری، بازداشت، بی‌سرنوشتی و محرومیت از حقوق اساسی خود روبرو هستند. اعلامیه با ابراز نگرانی از این وضعیت می‌افزاید که شرایط کنونی خبرنگاران مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال پناهندگان و ناقض اصول بنیادین آزادی بیان، امنیت و حق حیات است. در ادامه از تمامی نهادهای بین‌المللی حامی رسانه‌ها خواسته شده برای مستندسازی نقض حقوق خبرنگاران افغان در کشورهای سوم، جلب حمایت سیاسی برای آنان و اعمال فشار دیپلماتیک بر کشورهای میزبان به منظور توقف اخراج اجباری و سایر اقدامات ناقض آزادی و امنیت خبرنگاران اقدامات فوری انجام دهند. اعلامیه همچنین از کشورهای میزبان خواسته است که تعهدات بین‌المللی خود را رعایت کرده و روند اخراج، بازداشت و آزار اذیت خبرنگاران افغان را متوقف کنند. از کشورهای غربی و مهاجرپذیر نیز درخواست شده سهمیه‌های اسکان مجدد خبرنگاران را افزایش داده و روند بررسی پرونده ها و انتقال آنان را تسریع بخشند. شماری از خبرنگاران افغان در این کشورها میگویند با خطر جدی اخراج اجباری مواجهند. یکی از این خبرنگاران که اکنون در پاکستان زندگی میکند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
برای وضعیت زندگی خبرنگاران در کشور پاکستان بسیار بدتر و وخیمتر شده. روند تمدید ویزای اقامتی بر تمام مهاجرین در پاکستان مسدود است و عملیات پلیس هم همه روزه جریان دارد. گمان می‌رود که اکثریت مطلق خبرنگارانی که بدون شک هیچ کدامشان ویزای پاکستان ندارند، توسط پلیس پاکستان بازداشت و به گونه اجباری از پاکستان اخراج شوند، که این روند بتواند خبرنگارا را با سرنوشت بسیار تلخ و خطرناک مواجه بسازند.
پس از افزایش بازداشت‌ها و اخراج اجباری مهاجران افغان از جمله خبرنگاران از ایران، پاکستان و ترکیه، شماری از خبرنگاران افغان با همکاری سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و تاریخ 11 آگوست کارزار جهانی حفاظت از خبرنگاران افغان در این کشورها را راه اندازی کردند. حامد عبیدی، رئیس این سازمان، میگوید مهمترین اقدام برای حمایت از خبرنگاران افغان در کشورهای سوم، ایجاد هماهنگی میان تمامی خبرنگاران افغان در سراسر جهان برای دادخواهی است. او در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
به نظر من یک رای حلی که می تواند کمک کند هماهنگی میان خبرنگاران افغان است. این هماهنگی باید ایجاد شود. ما در هر قسمت دنیا که هستیم باید صدای خود را بلند نماییم و دادخواهی کنیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که مرکز خبرنگاران افغانستان به تازگی اعلام کرده است که در چهارمین سال زمامداری طالبان 190 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران در کشور ثبت شده است. 4 سال پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگوست 2021 شمار زیادی از خبرنگاران افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری، تهدیدات امنیتی و محدودیت‌های روزافزون طالبان بر فعالیت رسانه‌ای افغانستان را ترک کردند و به کشورهای همسایه پناه بردند. اما اکنون در این کشورها نیز با مشکلات گوناگون و خطر اخراج اجباری مواجهند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهند تا حاکمیت خشونت‌آمیز و استبدادی طالبان را رد کرده و در برابر هر گونه اقدام برای عادی‌سازی رژیم این گروه مقاومت کنند. آنها در بیانیه به مناسبت چهارمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان افزودند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با حمله پیوسته و رو به افزایش بر حقوق و آزادی‌های اساسی خود روبروند. این در حال است که 15 اگست برابر بود با سالروز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. شماری از زنان و دختران افغان بر جامعه جهانی انتقاد کرده می‌گویند که سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی به طالبان قدرت بیشتر میبخشد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
15 اگست مصادف است با 4 سالروز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند تا حاکمیت خشونتبار و استبدادی طالبان را رد کرده و در برابر هر گونه تلاش برای عادی‌سازی رژیم این گروه 4 پس از به قدرت رسیدن آنان در افغانستان مقاومت کنند. آنها در بیانیه که به مناسبت همین روز به تاریخ 14 اگست منتشر شده افزودند که وضعیت در افغانستان وخیم است، اما نباید آن را یک قضیه از دست رفته پنداشت و جامعه جهانی باید در برابر این روایت که این وضعیت اجتناب ناپذیر یا غیر قابل برگشت است استادگی کند. در ادامه این بیانیه آمده است که در 4 حاکمیت طالبان، افغانها به ویژه زنان و دختران با حمله پیوسته و رو به افزایش بر حقوق و آزادی‌های سیاسی خود روبرو بودند و طالبان بدون داشتن مشروعیت یک نظام نهادینه تبعیض و ستم جنسیتی را اعمال کردند که میتوان آن را مصداق جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بر مبنای جنسیت دانست. این کارشناسان همچنین افزودند که عدم اقدام سلطه سرکوبگرانه طالبان را روز به روز تقویت می کند. در این حال شماره از دختران افغان که به دلیل محدودیت های طالبان از آموزش محروم ماندن نیز می گویند که سکوت و بیتوجهی جامعه جهانی به طالبان قدرت بیشتری می بخشد. یکی از آنها که نهاس نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی است که باعث شده طالبان بیشتر قدرت بگیرند و فشارشان بالای مردم افغانستان هر روز بیشتر کنند. حمایت بین المللی باید واقعی باشه، باید مداوم باشه و همراه با فشار باشه تا که تغییر ایجاد شود و صدای زنان و دختران افغانستان باید در هر تصمیم و گفتگو باید شنیده شود.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که برای مقابله با سرکوب رو به افزایش طالبان باید با استفاده از همه ابزارها از فشار و پاسخگویی بین المللی گرفته تا حمایت از جامعه مدنی، به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت و افزایش کمک‌های بشردوستانه اقدام شود. کارشناسان تاکید می‌کنند که تغییر در افغانستان به بهترین شکل توسط مردم آن رهبری می‌شود، اما آنها نمی‌توانند به تنهایی این کار را انجام دهند. حمایت بین‌المللی اصولی، متمرکز، پایدار و مبتنی بر همبستگی ضروری است و این نه تنها به نفع مردم افغانستان بلکه به سود جامعه جهانی نیز می‌باشد. در این بیانیه همچنین به موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های علنی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، سرکوب اعتراض‌ها، خاموش‌سازی رسانه‌های مستقل و تبعیض‌های گسترده طالبان در برابر اقلیت‌ها اشاره شده است. این در حالی است که امروز 4 از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد. آنان در 15 اگست سال 2021 میلادی مصادف با 24/14 شمسی با تصرف کابل و سقوط نظام جمهوری پیشین دور دوم حاکمیتشان را در افغانستان آغاز کردند. حکومت طالبان پس از آن محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کرده، فعالیت رسانه‌ها را محدود ساخته و نیز از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض گسترده‌ای حقوق بشر، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فراقضایی شدند. با این حال حکومت طالبان همواره با رد این ادعاها گفتند که حقوق تمامیت با در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
همان گونه که شنیدید، دیروز 15 اگست برابر بود با 4 سال روز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در مورد 4 حکومت طالبان نظریاتشان را در فیسبوک رادیو آزادی بیان کردند. شماری از کامنت ها را مرور می کنیم. شخص به نام لنا کامنت کرده و نوشته که 4 به اندازه 40 گذشت. همه جوانان که سرمایه این کشور بودند آواره شدند. مردم از دست بیکاری به افغان آمده و متباقی که در وطن هستند اما امید خود را از دست دادند. مسعود احمد صدیقی نوشته است در کشوری که درب تعلیم و تحصیل برای شهروندانش مسدود باشد به تردید که بدبخت‌ترین کشور جهان است. یکی از کاربران با نام مستعار شهزاده بامیان نوشته که 4 سال گذشت، نه زندگی بود نه آزادی. ما نه به عنوان یک انسان بلکه به عنوان یک زندانی در سایه از ترس و فشار نفس کشیدیم. صدای ما خاموش شد، آرزوهای ما خاک شد و امیدهای ما به دیوارهای بسته خورد. 4 سال مهاجرت‌های اجباری، خاک بر سری در مرزها، تحقیر در صف‌های رد مرز و هزاران خانواده متلاشی شده. حاکمیت که نه بر پایه رأی مردم، نه بر اساس عزت انسان، بلکه با زور تفنگ آمده است. 4 سال بی‌عدالتی، بیکاری، فقر، فرار مغزها، خودکشی‌ها، دختران خانه‌نشین، پسران ناامید. افغانستان ما قربانی جاه‌طلبی کسانی شد که نه درد مردم را می‌فهمند نه بوی انسانیت را شنیدند. تاریخ این سکوت‌ها را فراموش نخواهد کرد. علی جان، یکی از علاقمندان رادیو آزادی، 4 سال حاکمیت طالبان را به یک زندان تشبیه کرده و نوشته 4 سال از حاکمیت طالبان گذشت، 4 سالی که ما نه به عنوان یک انسان آزاد بلکه همچون زندانیان خاموش زندگی کردیم، حتی صدای من را نتوانستیم بلند کنیم. این 4 سال جهنم از مهاجرت، غم و اندوه بود. طالبان با چی روی می خواهد بر مردم حکومت کند؟ این 4 سال سالهای بی عزتی و بی حرمتی ملت افغانستان بود. همه دیدید که در مرزهای ایران، پاکستان، تاجکستان و ترکیه مردم ما چگونه تحقیر، جمع‌آوری و رد مرز شدند. این بود واقعیت 4 سال گذشته. حمید کویستانی هم نوشته بدترین روز عمرم در این 4 سال گذشت، روزهایی که تا حالا به این بدی تجربه نکرده بودم. صلاحیت وجود خودمان را نداریم که چطور لباس بپوشیم، چطور موی سرمان را درست کنیم، چطور را برویم و چطور با مردم صحبت کنیم. محمد قاسم حبیب هم از وضعیت امنیتی در افغانستان در 4 سال گذشته توصیف کرده و نوشته امنیت خوب بود، از لحاظ اقتصاد مشکلات بود، کاروبار سقوط کرده، خداوند خودش به مردم افغانستان کمک کند. سید عباس نوشته که در این چند سال اخیر جز آوارگی و بدبختی چیز نصیب مردم نشده و نخواهد شد. انسان آزاد آفریده شده، باید آزاد زندگی کند. و الهام نظرش با یک پرسش از مردم ابراز کرده. او گفته که کسی که پیسه داره و وظیفه داره میگه خوش گذشت، اما مردم بیچاره غریب که حیران مانده به شب چی کنه و طفلایشه چگونه سیر کنه، او خوش نیست. به نظرتان عدالت همین است؟
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید که در 4 سال گذشته محدودیت‌های طالبان بر هنر، موسیقی افغانستان و هنرمندان افغان را به شدت سرکوب کرده است. برخی از آوازخوانان افغان نیز میگویند این محدودیت‌ها آنها را در وضعیت بسیار دشوار قرار داده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان فوراً بر موسیقی ممنوعیت وضع کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
15 اگست سال 2021 روز بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و وضع ممنوعیت بر موسیقی، همان ممنوعیتی که در حاکمیت قبلی آنها نیز وجود داشت. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبیید میگوید که در 4 سال گذشته محدودیت‌های طالبان بر این هنر موسیقی افغانستان و هنرمندان افغان را به شدت متاثر کرده است. احمد ناصر سرمست رئیس این اینستیتوت در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر بسیاری از آوازخوانان در افغانستان با مشکلات اقتصادی بسیار جدی روبرو هستند. او افزود
هنرمندای موسیقی اکثریتشون در گذشته هم از جایگاه خوب اقتصادی برخوردار نبودن، اما در این 4 ساله که یگانه منبع عایدشان که امرار معیشت از طریق هنر و خلاقیتشان و موسیقی بوده و هم از پیششان گرفتن شده، اکثریت اینا دار ندار خود در ماها و رفته های اول طالبا فروختن که با امید از این که طالبای 2021 طالبای متفاوتتر است که شاید دوباره موسیقی اجازه داده شود.
اما به گفته او متاسفانه چنین نشد و این ممنوعیت دوام پیدا کرد. آقای سرمست ابراز نگرانی میکند و میگوید که دوام این وضعیت موسیقی افغانستان با آوازخوانان افغان را بیشتر ضربه خواهد زد. برخی از آوازخوانان افغان نیز میگویند این محدودیت ها آنان را در وضعیت بسیار سخت قرار داده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت
سامان لطیماتیگی
حالات موسیقیشان شکستنده می شود، تهدید می شوند، لطکوب می شوند، توهین می شوند، شبها در حوزه ها در گرمی و سردی نگه داشته می شوند. آنها مجبورند، مرغ نیستند که خاک بخورند. اولادهایشان چی بخورند؟ اطفالشان از آنها نان می خواهد، لباس می خواهد، صاحب خانه کرایه می خواهد.
طالبان موسیقی را حرام می دانند، به همین دلیل اجازه نمی دهند و آلات موسیقی را می شکنند و آتش می زنند. آنان بارها از رسانه ها خواستند که موسیقی نشر نکنند و برخی از رانندگان نیز قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که با آنها در موتر اجازه شنیدن موسیقی داده نمی شود. قابل یادآوری است که به خاطر این ممنوعیت طالبان شماری از هنرمندان از افغانستان نیز خارج شدند، اما برخی از آنان که در کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان هستند میگویند که در این کشورها هم با مشکلات فراوان مواجهند، از جمله مشکل اخراج اجباری از این کشورها.
شماری از جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدافع حقوق زنان افغانستان با فرارسیدن 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان، تظاهرات و تجمعات اعتراضی را در کشورهای مختلف جهان آغاز کردند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
با فرارسیدن 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدافع حقوق زنان افغانستان تظاهرات و تجمعات را علیه طالبان، تداوم حاکمیت آنها و محدودیت‌هایشان بر زنان افغان در کشورهای مختلف جهان را اندازی کردند. این اعتراضات برای 4 روز از روز 5 شنبه تا 1 شنبه در 14 شهر جهان ادامه می‌یابد. معترضان افغان در شهرهای پاریس، سایو پایولو، برلین، هامبورگ، دوسلودورف، مونیخ، اسلو، ویانا، ژنو، دارمشتات، مادرید، آمستردام، واشنگتن و تورنتو گرده هم می آیند و در فراخوان از مردم در کشورهای مختلف جهان خواستند تا در مکانهای تعیین شده به آنها بپیوندند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان می گوید امروز برنامه های اعتراضی خود را در ایران، پاکستان و حتی در مکانهای سربسته در داخل افغانستان را اندازی کرده و فردا نیز برنامه هایشان را در هلند، کانادا و فرانسه برگزار می کنند. ترنم سعیدی رهبر این شبکه روز 5 شنبه 14 اگست بر رادیو آزادی گفت که هدفشان از راه اندازی این تجمعات اعتراضی بلند کردن صدای مردم افغانستان با ویژه زنانی است که در چند سال گذشته تحت حاکمیت طالبان با مشکلات جدی روبرو بودند.
ما برنامه‌های متعددی را داریم. در برنامه‌های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد. خاص اساسی هدف ما این است که بالاخره جامعه جهانی به این وضعیت بد مردم افغانستان یک نگاهی بیندازه و این حالت سخت و دشواری که طالبان برای مردم جور کردن و زنان و دختران را اسیر نگاه کردن به عنوان گروگان‌های سیاسی جان از حقوق اونها سوء استفاده می‌کنن، بالاخره جامعه جهانی باید یک جایی به این وضعیت نقطه پایان بگذاره.
مولوده توانا رهبر جنبش نیروهای مترقی افغانستان که شامل جنبش‌های اعتراضی در کشورهای مختلف جهان است، اما با انتقاد از عملکرد جهان میگوید در 4 سال گذشته جهان هیچ کاری برای مردم افغانستان انجام نداده است.
4 سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علی مردم افغانستان و بی‌مهری یا کم توجهی جهان و سازمان های بین الملل هر کدامش نشان میده که ما دیگه توقعی از جامعه جهانی و از کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند نداشته باشیم. بنابراین بر خود ما هست که خود ما راهکار پیدا کنیم، خود ما بدیل حکومت طالب شکل بدیم، از جوانای افغانستان، از کادرهای علمی افغانستان تا این حاکمیت سرکوب شود.
حکومت طالبان در 15 اگست سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته و بعد از آن محدودیت های متعدد را در برابر زنان وضع کرد که تا هنوز ادامه دارند.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقف کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فیلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار ما بچه کاکای ما بچه فیلم ساخته بودم و ای را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سرعت مندازی. ای همیتو لم لم کده میره خواستایی که سر خر بالا من شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده، یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، ما از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز داره دو سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین جا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم قدر سال که مسئله دیو کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم سایب زمین دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که نم دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی ده می سر خر که انداختم سر بی پالان از این دور خورد، پالان از این دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایس، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم ببو میگفت مثل ما، گو ببو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده ما از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیکنم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگویم که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، ما بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتید دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی دک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخوای میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نه بیاد من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم. برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا، وقتی که لیست دیدن و گپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما امی مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم و پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر ما کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدر ما خدا گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت، ما گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچه آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش داده است. حالات پدرم در تئاتر کار میگرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که هر سه ما هم‌اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته از معلومات ندارن ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف از این است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتن میشه و که نشر شوه کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شوه، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من دیگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفتم نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم و مسکو. گفت که کار خوب نکردی، بلکه داد مردم ما را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون را گرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگه بگم که من بعد از اون بود فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم همین بود که هنرمند اگر من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تو نیفرمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم، 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا رو خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هم روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم، از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصاً فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد از او فلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او ای وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تونه در میتون. ای در اگه اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد. که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمردی است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان در سی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفت گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانان کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردند و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا نگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
جدا ز دل خود به خاک بسپارید، مرا جدا ز دل خود به خاک بسپارید، با این فلک زده در یک مزار نتوان خفت، با این فلک زده در یک مزار نتوان خفت. گشتیم و آخر برباد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، گشتیم و آخر برباد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، باشد که گرده آزاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، باشد که گرده آزاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. فریاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، گشتیم و آخر برباد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، جاشد که گرده آزاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. گندم نماید جام ستاید، شیرینی وی تلخی فزاید، گندم نماید جام ستاید، شیرینی وی تلخی فزاید، تلخی در خون فرهاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، قلبی تر خون فرهاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، باشد که گردیم آزاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل، فریاد از این دل. مکتبه
عشق در ستم بود، در مکتب عشق در ستم بود، در تو مهان بود رنج و علم بود، چیزی که کردم ما یاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل گشته مواخر برباد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل باشد که کردم آزاد از این دل فریاد از این دل فریاد از این دل باشد که کردم آزاد از این دل فریاد 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 از این دل.